باز هم خدمت شما دوستان شنونده عرض بکنم که اگه نقد و نظری درباره این مجله رادیویی دارید، حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162 و یا سامانه پیام کوتاه 30162. اما خدمتتون عرض بکنم که نشست خبری یادواره ملی سرلشکر شهید محمد حسین طوسی برگزار شد. همکار گزارشگرمون جناب آقای اسدی گزارشی رو از فرزند شهید تهیه کردن که در این لحظه به اتفاق می‌افتد.
به نام خداوندی که عاشقیش دل میخواهد نه دلیل. سلام میکنم به بالا بلند وجود پرمهر شما شنوندگان گرامی. نشست خبری شهید محمد حسن طوسی برگزار شد که نابغه فاو لقب گرفت. الان در خدمت دختر نجیبشون هستیم. سلام بر شما، خدا قوت.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه. در حوزه ایثار و شهادت پدر بزرگوارم یکی از اون شهدایی هستش که در جای خودش باید بهش پرداخته بشه با توجه به نقش اثرگذاری که در دفاع مقدس داشتن و هم فرمانده اطلاعات عملیات لشکر ویژه 25 کربلا بودن و هم قائم مقام لشکر بودن و مسئولیت‌های متعددی که از ابتدای تشکیل سپاه در استان مازندران و همینطور بحث قائله جنگل که منافقین به شهرها و نقاط مختلف حمله می کردند و پشت جبهه باید یک امنیتی به دست می آورد، اینها نکاتی هستش که به هر حال قابلیت پرداختن رو داره و همینطور همراهی همسران فرماندهان که عمدتاً هم تازه ازدواج کرده بودند، همسران جوان بودند، جزء نقاط برجسته‌ای هستش که هنرمندان عزیز ما، کارگردانای ما، داستان نویسای ما میتونن در ایفای نقش رسالت اجتماعی خودشون و معرفی و هویت سازی برای جوانانمون نقش پررنگی داشته باشن.
خیلی ممنونم، همیشه تندرست باشیم و درود به اندیشه نیلگون شما.
سلامت باشین، متشکرم.
سپاسگزاریم از همکار گزارشگرمون آقای اسدی که این گزارش رو آماده کرده بودند و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
گنجینه.
یکی از دیدنی‌های این کهن شهر یعنی همدان که داریم در طول این برنامه بیشتر در موردش میگیم و میشنویم موزه تاریخ طبیعی همدانه و در این لحظه هم در این صفحه گنجینه برای آشنایی بیشتر با این موزه ارزشمند هم کلام میشیم با جناب دکتر کارگر، مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی کشور. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم جناب آقای معنوی و همینطور جناب آقای مؤمنی، در خدمت شما هستم با افتخار.
سلامت باشید آقای دکتر. از موزه تاریخ طبیعی همدان برای ما بگید که نمونه های خوبی از گونه های مختلف حیوانی و گیاهی و طبیعی در این موزه جمع شده. بفرمایید که اصلا، چون نوشته بود که واقعا در جهان میتونیم بگیم که این موزه بسیار قابل توجهی است، لطفا بفرمایید که ویژگی این اثر چیست؟
بله، خب همدان که جایگاه خاصی رو در تاریخ و فرهنگ ما داره و پیش قدم هست در تمدن‌های غرب کشور ما و این ثبت جهانی هم که در مورد حکمتانه انجام شد، بسیار بسیار جایگاه این شهر رو از نظر جهانی بالا برد.
بله.
و جا داشت که موزه‌های مختلف با توجه به اقلیم خاصی که داره و مسائل رو چه تاریخی چه اجتماعی چه طبیعی موزه های مختلف در این استان و در این شهر شکل بگیره. از موزه های بسیار جذابی که هست همین موزه تاریخ طبیعی هست که با توجه به اینکه از سال 1351 پایه‌گذاری شده، ابتدا در یه فضای 60 متر ولی الان فضای این موزه یه چیزی حدود 2000 متر هست و زیر مجموعه دانشگاه ابو علی سیناست که از خوب دانشگاه های بسیار مهم چه در سطح کشور چه در سطح جهانی هست. و این موزه از موزه هایی است که ما به عنوان موزه های دانشگاهی میشناسیم یا در ردیف موزه های آموزشی قرار میگیرند که ابتدا تلاش میشه تا نمونه های طبیعی چه جانوری و چه گیاهی رو جمع‌آوری بکنند برای اینکه دانشجوها بتوانند با دیدن ملموس این آثار درک درستی رو در واقع داشته باشند از دروسی که میخونند و میخوان راجبش تخصص پیدا بکنند.
بله.
ولی به مرور افراد علاقه‌مندی هستند که تلاش میکنند تا این نمونه ها رو تکمیل بکنند و این موزه تاریخ طبیعی در حال حاضر تعداد بسیار زیادی اهم از موجودات در واقع دارای حیات و موجوداتی که به صورت تاکسی دربی در اومدن نمونه های مختلف گیاهی و حیوانی رو از سراسر جهان جمع‌آوری کرده و اینکه گفته میشه که جز موزه های خاص هستن به خاطر تنوع آثار گیاهی و جانوری و حیوانی هستن، گونه های مختلف، ماهی ها، خزندگان و غیره، چه از نظر گیاهی، و جزء نادر موزه هایی هستن که اینقدر گسترده است آثارش و اینقدر تنوع داره و به خصوص چیدمانی که داره و رعایت استانداردهایی که در موزه های تاریخ طبیعی باشه موجب شده که این موزه جزء موزه های بسیار برجسته باشه و بسیار آن در این حالی که بسیار آموزشی هستند و به خصوص اگر خانواده ها با فرزندانشون برای بازدید برن خیلی چیزا رو میتونن بچه ها از نزدیک ببینن و آموزش ببینن. هم بسیار جذاب هست، هم بسیار آموزنده است.
بله.
و همین که به ما یاد میده که انسان ها گاهن در زندگیشون چقدر میتونن خدمت به جامعهشون بکنن و افرادی که حالا بخوایم نام ببریم گستردن در ایجاد این موزه عمرشون رو گذاشتن و
بله واقعا درود به همه این بزرگان و عزیزان. از شما سپاسگزارم آقای دکتر.
خواهش میکنم. تشکر از شما.
متشکرم آقای دکتر کارگر عزیز. ارادت خدا حافظ.
خدا حافظ.
ممنون و سپاسگزاریم که همچنان همراهی میکنید با مجله رادیویی سرزمین من. و حالا صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ
هفدهم مرداد ماه یادآور خاطره بزرگ مرد عرصه اطلاع رسانی شهید محمود سارمیست، شهید گرانقدری که فراقش بهانه ای شد برای گرامی داشت روز خبرنگار و روزی از جنس حرمت و عشق به قلم. درباره این روز، یعنی روز خبرنگار، میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای ساجدی، خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما و ویژه این روز رو به شما تبریک میگیم.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، شنوندگان ارجمند و همکاران، روز بخیر در خدمت شما هستم.
متشکرم.
بله، منم به شما تبریک میگم و آرزو میکنم که همه خبرنگارها بتونن در انجام وظیفه‌شون موفق باشند و کوشا باشن. آقای ساجدی، احتمالاً شما مطلبی آماده کردید که میخواهید بیان بکنید، ولی اجازه بدید که منم از شما بپرسم که بعد از چندین دهه کار خبری کردن، مهمترین تجربه که اگر بخواهید به اطرافیانتون، به کسانی که علاقه‌مندن، منتقل بکنید، در یکی دو جمله بگید که من از این چند دهه اینو فهمیدم، این نکته چیه قربان؟
ببینید، من خیلی نکات زیادی بود می‌خواستم بگم، حالا شما چون اشاره کردید اینو میگم. ببینید، متأسفانه در کشور ما به خبرنگار و خبرنگاری بودن نگاه شغلی میشه و این اشتباه بزرگیه. این یک حرفه دلیه، عشقیه. هیچ کس از کار خبرنگاری پولدار نشد و به جایی نرسید. اگر کسی برای دلش میخواد کار کنه، باید خبرنگار بشه. یعنی اگر بعد از 40 سال بعدی بهش بگن اگه برگردی عقب چیکار می‌کنی، میگه نگی که نه اشتباه کردم. ببینید، من با کمال میل همین شغل انتخاب خدمت شما عرض کنم که بزرگترین نظریه پردازهای جهان در عرصه های مختلف، بزرگترین دیپلمات های برجسته دنیا در همه رشته ها قبلا خبرنگار بودند. ما چقدر کشور میتونستیم خبرنگار رو در این مرحله برسونیم و ازشون استفاده کنیم؟ چرا خبرنگار مهمه؟ چرا خبرنگار رکن پنجم دیپلماسیه؟ خیلی سریع من میگم این پنجم چیا هستند. رکن اول اقتصاد، رکن دوم قدرت نظامیه، قدرت سیاسی، قدرت فرهنگی و قدرت پنجم قدرت رسانه است. چرا قدرت رسانه مهمه؟ چون در هر اتفاق بین المللی اول رسانه ها هستن که میان حرف جلوه میزنن. در رسانه ها خبرنگار ها جز تلمعتی هستن، اونها هستن که در معرض حوادث قرار میزنن و احتمالا اتفاقاتی بر سرشون در میاد. بزرگترین خبرنگاران دنیا کسانی بودن که بعد از اینکه خبرهای خودشون رو دادن دچار یک اتفاقای مهیب نشدن، یعنی همچنان بر اساس خودشون ایستادن و نظرات خودشون رو مطرح کردن. این مسئله میتونه عنوان یک پدیده، یک خبرنگار غالب رو مطرح کنه. آقای فارنفاس که در نظریه پرداز معاصر میگه در جنگ ها و در اختلافات بزرگ کسانی برندن که در جنگ روایت ها پیروز شده باشند، دست بر سر داشته باشند. جنگ روایت ها رو کیا میسازن؟ خبرنگارها. خیلی خلاصه و مفید و کوتاه این که بگیم خبرنگارها اولین جای برخورد تمام حوادث در دنیا هستن که میتونن به تغییر سرنوشت کشور کمک کنن.
بله، سپاسگزارم از شما آقای ساجدی.
متشکرم از شما آقای ساجدی عزیز. خدا نگهدارتون باشه. بله دیگه، امروز روز 17 مرداد، روز خبرنگار. این روز رو به همه سنگرسازان عرصه فرهنگ، اطلاع رسانی و رسانه که پیش قدم در ثبت لحظات و اخبار در صحنه‌های مختلف هستند، صمیمانه تبریک می‌گیم.
364 روز از سال خبرنگاران به دنبال سوژه‌های خبری و انتشار اون هستند.
و حالا یه روز از سال به عنوان روز خبرنگار نام گرفت. اما روز خبرنگار از کجا اومد و چرا 17 مرداد ماه به این روز نامگذاری شد؟
17 مرداد روز شهادت محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، روز خبرنگاره. یک روز خاص برای اهالی رسانه و خبر.
خبرنگار کسی که با قلمش خبر رو روایت میکنه، در سخت‌ترین شرایط تعهد کارش رو حفظ میکنه تا حق مطلب به خوبی ادا بشه. مثل شهید غلامرضا رهبر،
حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر،
تا غلامرضا رهبرهای دیگه که در بدترین شرایط هم دست از علاقه و حرفشون بر نمیدارن. اما خبرنگاری شغل پردردسریه و همزمان خطرناک هم هست.
در خرید تضمینی گندم علاوه بر اینکه از کشاورزان حمایت میشه، چی شد؟
کون ریزش میکنه به سمت جاده، یکم بیا دقیقتر آقا، بیا آقا،
آقا ما تو آب این تون خدا بریم.
اما اگه نظر مردم رو درباره حرفه خبرنگاری بپرسیم، به شنیدنی های جالبی میرسه.
روز خبرنگار رو شنیده بودم ولی تاریخش رو خیلی دقیق نمیدونستم.
خبرنگار تو کشور ما بزرگترین رسانه ملی به نظر من خبرنگار میتونه خبرها رو به درستی ارائه بده، مشکلات جامعه رو بازگو کنه. به نظر خبرنگار یکی از الگوهای اصلی جامعه است.
از خود خبرنگارا هم درباره حرفشون که بپرسیم به چیزی جز علاقه نمیرسیم.
کاریه که به شدت بهش علاقه دارم چون هیچ وقت تکراری نمیشه.
خبرنگاری یعنی این که خودت نباشی، برای مردم باشی.
و در روز خبرنگار یادی کنیم از شهدای عرصه رسانه، شهدایی که رفتن تا رسالت آنها پایدار بماند.
سیزده و 45 دقیقه همچنان با مجله رادیویی سرزمین من همراه شما دوستان هستیم با این پرسش از این محوطه باستانی به عنوان قدیمی ترین معبد خشتی جهان یاد می شود. 1. ارگ نوشیجان ملایر. 2. معبد آناهیتای کنگاور. 3. معبد خورهه محلات.
جواب سوال شما گزینه دو معبد آناهیتا باشد. خدا حافظ.
سلام و خسته نباشید. گزینه دو ملتفی از بریده.
گزینه سه معبد پرته محلات هستش.
گزینه دو سریه.
و حالا 30558 خانم گوهر کرمی از کرمانشاه پیامک دادند، آقای محمد رضا اکبری از اصفهان و گفتن گزینه 1. و باز هم همراه بشیم با آقای مومنی و نکته دیگر.
بله، بریم به سراغ معبد آناهیتا در کنگاور که همین معبد هم سال 1385 در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده و در فهرست ملی هم از جمله اولین آثاری بود که ثبت شد. درباره کاربرد این بنا، خب نام خود آناهیتا به عنوان نگهبان آب خیلی در بین ایرانی ها شناخته شده است و طبیعیه که اولین چیزی که توی ذهن ها مطرح میشه همینی که اینجا پرستشگاه آناهیتا نگهبان آب و زیبایی و خرمی بوده. اما بعضی ها میگن که اینجا جای برای پذیرش مهمانان سلاطین هم بوده و همینطور از اونجا به عنوان یک شکارگاه هم یاد میکنن که البته این معبد تماما هم سنگی است و میتونیم بگیم برای دوره‌های سلوکی، اشکانی و ساسانی.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما. تاریخ سرفراز انقلاب اسلامی همواره با شهادت و اسارت مردان بزرگی گره خورده که مملو از معرفت، دلدادگی و عشق به میهنه. کاظم اخوان، عکاس و خبرنگار جاویدالاثر رو باید یکی از این چهره ها برشمرد که نامش با ثبت صحنه هایی از دفاع مقدس جاودان شد.
همه عاشق آقای دکتر بودن و خود آقای دکتر عاشق کاظم بود.
مردی که همواره همراه شهید چمران بود و ثبت کننده ی لحظات طلایی او.
بهترین عکسای جنگ رو ایشون گرفته، شاید از نظر خبرنگار عکاس جنگ نگاه بکنید مسلما جز 5 تا بهترین ها دنیا هست و به احتمال زیاد هم نفر اول.
صحبت از یکی از اهالی رسانه است، متولد 1338 در مشهد، عکاس و خبرنگار.
ایشون یک شخصیت چندبعدی داشتن. اولا بسیار آدم مسئولیت پذیر و با احساس مسئولیتی بودن، بسیار آدم ورزیده و باهوشی بودن.
جاویدالاثر کاظم اخوان قاب‌های کم نظیر ثبت کرده.
درس‌های بسیار زیادی من گرفتم، یعنی درس‌های اخلاقی یک طرف، درس‌های نظامی یک طرف و درس‌های عکاسی.
دوستانش میگن ویژگی‌های یک خبرنگار تراز رو داشته، از تعهد تا تخصص.
لحظه های بسیار حساس ایشون دقیقا شناخت داشت که الان در واقع این صداهایی که میاد معنا و مفهومش چیه. صدای خمپاره رو میشناخت، صدای توپونه رو میشناخت، میدونست که این الان تو چند متری ما در واقع فرود میاد و این شناخت خوب اطلاعات نظامی کمک میکرد که عکس‌های از جنگ بگیره، عکس‌های خیلی ناب.
آخرین دیدار این دوستانش با کاظم اخوان به سال 61 برمیگرده، زمانی که همراه با حاج احمد متوسلیان و دو دیپلمات دیگه جاویدالاثر شد.
بله، این خاک چنین مردان بزرگی داشته. اما خدمت شما شنوندگان عزیز، بارها و بارها از جنایات رژیم صهیونیستی گفتیم. رژیم کودک‌کش و قاصب صهیونیستی با اعمال خشونت‌های افراطی، ماهیت فاشیست و آپارتاید یا همون نجات پرستی خودش رو بیش از گذشته به منصه ظهور گذاشته. این رژیم قاصب امروز در تاریک‌ترین نقطه تاریخ خودش قرار گرفته و بیش از هر زمان دیگه‌ای با انزوای بین المللی روبرو شده و امروز به واسطه جنایت‌هایی که مرتکب میشه، چهره واقعی و شیطانی خودش رو برای کشورهای جهان و نظام بین الملل آشکار کرده. جدیدترین جنایت این رژیم اشغالگر به شهادت رسوندن بانوی 50 ساله فلسطینی وفا جراره که بر اثر شدت جراحات وارده در ایام اسارت در زندان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. این بانوی فلسطینی که همسر عبدالجبار جرار از رهبران اسیر جنبش حماسه، در جریان حمله به خانه‌اش در محله المراه در شهر جنین به طرز وحشیانه مورد ضرب و شتم اشغالگران اسرائیلی قرار گرفته و هر دو پای خودش رو از دست داده. صهیونیست‌ها او رو در این وضعیت به اسارت گرفتند و پس از آزادی از زندان دو روز پیش بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید. و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
امروز در تاریخ سرزمین من،
خیلی سریع همراه بشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام آقای مختاری.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب منوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمت
هم. سلامت باشید. وقایع روز 17 مرداد رو گوش می‌کنیم. بفرمایید.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت مربوط هست به سال 1298 به امضای قرارداد 1919 هست. این قرارداد میان میرزا حسن خان وثوق الدوله رئیس الوزرای ایران و سر پرسی کاکس وزیر مختار بریتانیا به امضا رسید. وثوق الدوله در وضعیتی به رئیس الوزرای رسید که دوره وخیم پس از جنگ جهانی اول بود. اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران بسیار آشفته بود. کسانی مثل سید حسن مدرس معتقد بودند که یک دولت مقتدری بایست این اوضاع رو به سامان برسونه و در نگاه اونها اون دولت مقتدر میشد توسط وثوق الدوله تشکیل بشه. به همجد از او حمایت کردن، ولی اون چرا که در ذهنشون بود در واقع ناکام موند و نتیجه نداد و سقوط دوله به صورت پنهانی با بریتانیا وارد مذاکره شد برای قراردادی که اون قرارداد به گفته مخالفان و به باور مخالفان تمام شؤون مملکت رو تحت الحمایه و تحت اختیار بریتانیا قرار میداد و بند اول این قرارداد هرچند گفته بود که احترام مطلق به استقلال و تمامیت ایران میگذاره، اما اون رو تا تأکیدی برای میدونستن که ایران رو میخوان تحت سلطه خودشون در بیارن. و نکته دیگه در این قرارداد این بود که بریتانیا خب از غیبت روسیه که در واقع انقلاب 1917 رخ داده بود و روسیه تزاری دیگه وجود نداشت، میخواستن از این غیبت استفاده کنن و بر تمام کشور ایران مسلط بشن و این قرارداد در واقع تأکید و محکم کردن این نفوذ مطلق بر تمام شؤون ایران بود. و به همین جهت مخالفت با این قرارداد شد. نکته دیگه که در مورد این قرارداد وجود داره پول یا رشوه ایست که در واقع سقوط دوله و دو وزیرش که دخالت داشتن در امضای این قرارداد، یعنی اکبر میرزا سارم‌الدوله وزیر مالیه و نصرت‌الدوله فیروز وزیر عدلیه که بعد به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب شد، اینها رشوهی گرفته بودن و همین رشوه میشه گفت که به ملکوب کرد کل نیت اونها رو که در واقع اونها به سامان رسوندن ایران هدفشون نبوده و منافع شخصی هم مد نظرشون بوده.
آقای اصفهانی عذرخواهی میکنم، با عرض معذرت فقط یک دقیقه شدم کمتر فرصت داریم بخواهم.
و عده‌ای از روزنامه‌نگاران از جمله سید ضیاءالدین طباطبایی هم از این رشوه منتفع شده بودن و میرزا علی اکبرخان دهخدا میگه که محمد تقی ملک الشعرای بهار هم گویا از این پولی که به وسخود دوله داده شده بود اون هم بهره برده بود. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1354 که در گذشت آیت الله سید محمد هادی میلانی هستش. ایشون از سادات شهر میلان آذربایجان بودند و متولد نجف، در نجف و کربلا تحصیلاتشون انجام دادن، بعد تدریسشون رو در نجف، کربلا و مشهد، و ایشون میشه گفت در سال 1334 که به ایران اومدن و مقیم مشهد شدن حوزه علمی مشهد رو احیا کردن. و ایشون از همراهان نهضت امام خمینی بودن که در چنین روزی در سال 1354 از دنیا رفتن. آخرین مناسبت
اگر فقط عنوانشو بفهمید
1371 هست که در گذشت آیت الله سید ابوالقاسم خویی هستش که میشه گفت که یکی از بزرگترین مراجع تقلید بود که پس از سالها در نجف به آمد حوزه علمیه شیعیان رو برخته داشت.
متشکرم آقای اصفهانی عزیز، ارادت تا فردا، خداحافظتون. اما سریع پرسش رو بگم و پاسخ رو از زبان شما بشنویم. از این محبت باستانی به عنوان قدیمی ترین معبد خشتی جهان یاد می شود.
بله، این معبد نوشیجانه که به دوره ماتها برمیگرده، حدود 4000 سال پیشینش.
سپاسگزارم از شما مؤمنی و همینطور متشکرم شما دوستان شنونده که تا پایان با ما همراه بودید. تا فردا، خداحافظ.
یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرفا رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.